بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شبارق، صفحه 234، سطر 13. قال شارح المقاصد و تحقیق انه لا نزاع فی ان الفاسد صورتا لا یستلزم بالاتفاق و الفاسد مادتا قد یستلزم و قد لا یستلزم. این چند خط رو من در جلسه گذشته خونده بودم، ولی خسته بودم، خودم نمیدونم چطوری خوندم، دوباره تکرارش میکنم. چند نهو نخونده میشه. بحث اون در این بود که آیا نظر فاسد میتواند مشرک جهل باشد یا نه. گفتیم نظر صحیح میتواند مستلزم علم باشد، اما نظر فاسد آیا میتواند مستلزم جهل مرکب باشد یا نه؟ گفتیم نظر در صورتی فاسد میشود که مادهش فاسد باشد یا صورتش. بعضی ها به طور مطلق گفته بودن نظر فاسد مستلزم جهل هست. بعضی ها تفصیل داده بودن بین ماده و صورت، گفته بودن اگر صورت فاسد باشه مستلزم جهل نیست، و اگر ماده فاسد باشه مستلزم جهل هست. چون اگر ماده فاسد باشه و صورت صحیح باشه قیاس نتیجه میده، وقتی نتیجه داد نتیجهش فاسده. اما اگر صورت فاسد بود اصلا قیاس نتیجه نمیده، وقتی نتیجه نداد ما به جهل نمیفتیم. اما اگر نتیجه داد و نتیجهش فاسد بود ما به جهل میفتیم. پس فساد ماده ما رو به جهل میاندازد، چون در فرض فساد ماده ما نتیجه میگیریم و نتیجه هم که فاسده پس گرفتار جهل میشیم. اما در فرض فساد صورت ما اصلا نتیجه نمیگیریم که بگیم نتیجهمون فاسده و ما به جهل وارد شدیم. این قول دوم بود. یه قول سومی هم بود که خود مرحوم لایجی و خواجه انتخاب کرده بودن که جهل اصلا مستلزم، که نظر فاسد اصلا مستلزم جهل نیست، چه در جایی که صورتش فاسد باشد چه در جایی که مادهش فاسد باشد. اونجا که صورت فاسد باشد روشن بود، نتیجه نمیداد که ما به جهل بیفتیم. اونجا که ماده فاسد بود گاهی ما به جهل می افتادیم، یعنی گاهی نتیجه درست می داد که ما به جهل نمی افتادیم، گاهی نتیجه فاسد می داد ما به جهل می افتادیم، که اینا توضیح داشت. پس نظر فاسد مستلزم جهل نیست، در بعضی جاها مفید جهله، یعنی مستلزم جهل نیست که در تمام موارد مستلزم جهل باشه. پس خلاصه مطلبی که ما انتخاب کردیم این شد. سه تا قول نقل کردیم، قول سوم قول ما بود. حالا میخوام قول سوم رو توضیح بدیم، یعنی دوباره تکرار کنیم. قول سوم این بود که اگر نظری به لحاظ صورت فاسد بود این مستلزم جهل نیست، زیرا که اصلا منتج نیست که ما به جهل بیفتیم. و اگر به لحاظ ماده فاسد بود، نظر به لحاظ ماده فاسد بود، این گاهی مستلزم جهل هست گاهی مستلزم جهل نیست، یعنی در بعضی جاها مفید جهل در بعضی جاها مفید جهل نیست، ولی مجموعاً مستلزم نیست که همه جا بتونه ما رو به جهل بندازه. این توضیح بود که ما دادیم. از شارح مقاصد هم نقل کردیم که ایشون هم همینو میگه. عبارت شو توجه کنید، صفحه 234 سطر 13. قال شارح المقاصد تحقیق این است که لا نزاع در این که الفاسد صورتن، یعنی نظری که به لحاظ صورت فاسد باشه، لا یستلزم، یعنی لا یستلزم الجهل بل اتفاق، بل اتفاق اینه بنابرای سه قول. هم قول فقه که میگفت نظر فاسد مستلزم جهل هست، او منظورش این بود که نظری که به لحاظ ماده فاسد باشه مستلزم جهله. قول دوم این بود که نظری که به لحاظ صورت مستلزم، به لحاظ صورت فاسده، مستلزم جهل نیست. قول دوم که اصلا تصحیح می‌کرد به این که فاسد صورتاً مستلزم جهل نیست. قول ما هم که همین بود، گفتیم فاسد صورتاً مستلزم جهل نیست. پس بل اتفاق همه قائلن به این که نظری که صورتاً فاسد است مستلزم جهل نیست. ولی ول فاسد مادتاً قد یستلزم و قد لا یستلزم، این همون حفظی ما گفتیم. اونی که صورتش فاسد، مادهش فاسد است، گاهی مستلزم جهل هست، چنانچه در مثالی که فخ زد ملاحظه کردید. گاهی هم مستلزم جهل نیست، چنانچه در مثالی که ما گفتیم ملاحظه کردید. در هر دو مثال ماده فاسد بود، ولی دیدید که در یه جا نتیجه که گرفتیم صحیح بود، در یه جا نتیجه گرفتیم باطل بود. اونجا که نتیجه باطل بود، نظر فاسد ما مستلزم جهل شد. اونجا که نتیجه صحیح بود، نظر فاسد ما مستلزم جهل نشد. پس قد یستلزم و قد لا یستلزم. صورتش نه، به طور کلی، به طور کلی یعنی صورت. ببینید شما میتونید بیاید قیاس به طور ماده کلی نمیتونید بیاید.
شما میگید در بعضی موارد به طور کلی ماده نیست، به طور کلی ماده نباشه فاسد،
حتی
یه مورد مثلا صحیح
باشه. یه بحث ما که میگیم فاسد، ما که میگیم نظر، نظر فاسده. بحث فساد نظر نداریم، بحثمون اینه که این نظر فاسد، این نظر فاسد نتیجه صحیح میده که ما به علم برسیم، یا نتیجه فاسد میده که ما به جهل برسیم. یه هر دوش. بعضی جاها این قیاس فاسد شما نتیجه مطابق واقع میده، بعضی ها نتیجه مخالف واقع میده. خب باشه، ما قیاس، ما هم قیاس فاسد میدونیم، شما دارید بحث دیگه میکنید، ما بحث دیگه داریم. شما میگید قیاس فاسد میشه، خب برای ما میگه فاسد میشه.
اگر این قول دو هم مقایسه هم فرق نمی کنه، تو همه این مقایسه هم نتیجه نده، چه تو بعضی مقایسه هم منطقه هم قیاس ها غیر منطقه.
نمیگن قیاس غیر منطقه. صورت غلط باشه میگن قیاس غیر منطقه. ماده غلط باشه نمیگن صورت، نمیگن قیاس غیر منطقه، میگن قیاس فاسد. قیاس فاسدی که نتیجه میدهد.
قیاسی در همه مفهومه تنها قیاس در همه موارد صادق باشه.
ملاحظه صورت.
یه مورد صادق نباشه،
ببینید اگر صورت قیاس درست باشه، گاهی ماده خرابه ولی منتجه.
همین گاهی منطق میگن گاهی بلاک نیست، همیشه
غیر منطق. اونجایی که گاهی منتج باشه گاهی نباشه میگن منتج، میگن غیر منتج یعنی فاسد. ولی فاسد به معنای این که نتیجه ندهد. ببینید اصلا به طور کلی من حرف شما، ببینید حرف شما اصلا قد درست نیست که میفرمایید اگر کلی نبود، اگر کلا، اگر کلا نتیجه نداد بهش میگیم غیر منتج. این به لحاظ صورت، این به لحاظ صورت. چرا؟ منطق ما منطق سوریه، منطق ماده که نیست. میگه این ماد، این صورت اگر نتیجه داد در بعضی جاها، در بعضی جام نتیجه نداد، بگید غیر منطق. صورت رو میگه، اصلا به ماده کار نداره منطق. منطق میگه این صورت اگر در جایی نتیجه داد، در جایی نتیجه نداد، همه جا بگید غیر منطق. اصلا در ماده بحث نمی کنه. اما اگه این صورت در همه جا نتیجه داد، بگید منطق، ولی تو ماده خراب برسیدش بازم منطق. این فرما شما فقط مربوط به صورته. اصلا ماده، اصلا منطق ما در ماده بحث نمی کنه که. منطق، منطق سوری همش در صورت بحث میکنه. نمیگه این صورت رو در چه ماده بریز، میگه صورت قیاس اینه. ما هستیم که تو ماده میریزیم، تو ماده صحیح میریزیم نتیجه میگیریم، تو ماده فاسد میریزیم گاهی نتیجه میگیریم، همیشه نتیجه میگیریم، منتها گاهی نتیجه مون فاسده گاهی نتیجه مون صحیح. و اگه صورت قیاس صحیح باشه حتما نتیجه میگیره، تو هر ماده بریزیدش، منتها گاهی نتیجه صحیحه گاهی نتیجه فاسده. اون باز یه بحث دیگه است. اونم
از
بله. نه اون بحث شما و بحث شما فرق میکنه. حالا علی حال من استلزامم دیروز توضیح دادم، در حال خستگی هم گفتم. گفتم که استلزام یه مطلب، افاده یه مطلب. این که قیاس فاسد مستلزم جهل باشد یعنی همه جایی. افاده کند میتونیم بگیم بعضی جاها افاده میکنند بعضی جاها افاده نمیکنند، ولی اگه مستلزم جهل باشه همه جا باید این جهل رو همراه داشته باشه. کلمه ای که قد یستلزم و قد لا یستلزم در عبارت تفتزن اومده، اینو توجیه کردیم که منظورش از اون استلزام و استلزام خاصی که ما میگیم نیست. منظورش از استلزام اینه که این نتیجه میدهد گاهی جهل رو، گاهی هم نتیجه نمیدهد جهل را، بلکه نتیجه میدهد علم را. پس استلزام هست، یعنی لازم دارد نتیجه را. توجه کنید به تعبیری که از میکنم، استلزام نتیجه هست ولی استلزام نتیجه باطل نیست. یعنی مستلزم این است که نتیجه بدهد، اگر ماده فاسد باشد صورت صحیح باشه مستلزم اینه که نتیجه بدهد، یعنی باید نتیجه بده. اما این که نتیجه بدهد جهل رو مستلزم نیست، بلکه گاهی از اوقات مستلزم نتیجه، گاهی از اوقات مفید نتیجه ایست که جهل است، گاهی از اوقات مفید نتیجه ایست که علم است، ولی استلزام هست. خب پس در اینجا در عبارت تفتزانی ما استلزام رو توجیه کردیم، یا به اون معنا نگرفتیم، استلزام نتیجه نگرفتیم. استلزام نتیجه همیشگیه، استلزام نتیجه جهلی گاهی هست گاهی نیست. خب صورت، فساد صورت کنار گذاشته شد چون بالاتفاق مستلزم جهل نیست. همه معتقدند که فساد صورت اگر برای قیاس باشد، این قیاس مستلزم جهل نیست، یعنی اصلا مستلزم نتیجه نیست، اصلا نتیجه نمیده که حالا ما رو به جهل بندازه. اینو گوشیم کنار. در مورد ماده، اصلا بحث در مورد ماده است که اگر ماده فاسد بود مستلزم جهل هست یا مستلزم جهل نیست. فخر رازی گفت مستلزم جهل هست، ما گفتیم مستلزم جهل نیست. هم حرف ما مشکل داره هم حرف بخت. او گفت مستلزم جهل هست، مطلق گفت، در حالی که مطلقا اینطور نیست، مستلزم جهل نیست. قد یستلزم قد لا یستلزم، ما گفتیم مستلزم جهل نیست، ما مطلق گفتیم، در حالی که حق روشن شد که گاهی مستلزم جهل گاهی مستلزم جهل نیست. پس هم فخر شما که اما تفتازه نمیخواد توضیح کنه، هم کلام خودشو هم کلام فخر رو میگه. مراد از مراد فخر از این که گفت مستلزم هست موجب جزئی است، موجب کلیه نیست. نمیخواد بگه همه جا مستلزم هست، میخواد بگه فی بعض الاحیان مستلزم است و مثال هم زده، در اون موردی که ایشون مثال زده مستلزم بود. پس ایشون موجبه جزئیه مرادش هست. وقتی یه مستلزم هست اثبات میکنه، ایجاب میکنه، منظورش در موارد جزئی است که خودش هم در همون موارد جزئی مثال زد. و ما که میگیم مستلزم نیست، ایجاب کلی رو نفی میکنیم و نفی ایجاب کلی نتیجه میدهد ایجاب جزئی را. میگیم اینطور نیست که همه جا مستلزم باشد. وقتی میگیم مستلزم نیست، منظورمون اینه که اینطور نیست که همه جا مستلزم باشد. این مستلزم بودن همه جا رو که ایجاب کلیست اینو نفی میکنیم، میگیم این چنین نیست که همه جا مستلزم باشد، بلکه بعضی جا مستلزم هست بعضی جا مستلزم نیست. پس ما هم درست گفتیم و خرازیم درست گفتیم. فمراد الامام ایجاب جزئیست، چنانکه در مثالی که خودش ذکر کرد استلزام بود و همون هم اراده کرده، و مراد ما نفی ایجاب کلیست. نمیخوام سلب کلی کنیم، میخوام ایجاب کلی رو سلب کنیم. یعنی میخوام بگیم استلزام همه جایی نیست، نتیجهش میشه که بعضی جا هست بعضی جا نیست. لعدم لزوم فی بعض المواد، چون لزوم رو در بعض المواد ندیدیم گفتیم به طور کلی نمیتونیم لزوم رو قائل بشیم، چون در بعض المواد لزوم نبود. یعنی در همون مادهی که خودمون مثال زدیم لزوم جهل نبود، استلزام جهل نبود، یعنی ما به نتیجه صحیح میرسیدیم. پس در اون مادهی که ما مثال زدیم استلزام جهل نبود، لزوم وجود نداشت، لذا جا داشت که ما لزوم کلی رو نفی کنیم، نه اصل لزوم رو نفی کنیم بلکه لزوم کلی رو نفی کنیم، بگیم به طور کلی لزوم نداره. نتیجه بگیریم که چرا در بعضی موارد لزوم داره. پس حرف ما هم درست بود، فخر هم درست بود و با هم اختلاف نداریم. ما با فخر اختلاف نداریم، فخر هم با ما اختلاف نداریم. خب به تفتزنی گفته میشه گروهی هم هستن که اصلا لزوم رو نفی میکنن. شما لزوم رو کلیاً نفی کردید، گفتید به طور کلی لزوم نیست. بعضی هم میگن اصلا لزوم نیست، مفاد حرفشون اینه که نه کلیاً لزوم هست نه جزئیاً، نه در همه موارد لزوم هست نه در بعض موارد. اونو چی میگید؟ این که دیگه حرفش باطله. میفهمید اونم درست میگه. او منظورش این است که خود قیاس فاسد و نظر فاسد حالت و صفتی ندارد که مستلزم مطلوب باشد. دلیل صحیح لازم نیست ما بگیم دلیل صحیح، دلیل در مقابل شبه است. دلیل اسم است برای نظر صحیح، شبه اسم است برای نظر فاسد. وقتی میگیم دلیل یعنی نظر صحیح، وقتی میگیم شبه یعنی نظر فاسد. ایشون میفهمد دلیل این چنین است که صفتی دارد یا چهره ای دارد که اون صفت باعث میشود که این دلیل مستلزم مطلوب باشد. شبهه چنین صفتی ندارد. گاهی میبینید مستلزم مطلوب شد، گاهی مستلزم مطلوب نمیشه. اون صفت خاص رو نداره. اگه اون صفت خاص رو میداشت همیشه مستلزم مطلوب بود، اما چون اون صفت خاص رو نداره همیشه مستلزم مطلوب نیست. پس کسی که نفی لزوم کرده منظورش اینه که اون صفت رو نفی کنه. میگه شبهه اون صفت رو نداره که بتواند همه جا مطلوب رو لازم داشته باشد. بلکه همینطوری یه جاهایی میبینید مستلزم مطلوب هست، یه جا مستلزم مطلوب نیست. یه صفتی که بتواند ملازمه بین این شبهه و مطلوب درست کند، یه چنین صفتی برای شبهه وجود ندارد. این که نفی لزوم میکنه در واقع داره اون صفت رو نفی میکنه. هیچ جا شبهه این صفت رو ندارد. اونجایی هم که مطلوب رو نتیجه میده این صفت رو نداره، اونجا هم که مطلوب رو نتیجه نمیده این صفت رو نداره، اونجا که مطلوب رو نتیجه میده همچه اتفاقی نتیجه میده، نه به خاطر داشتن اون ملاک. ملاک و مناطی در شبهه وجود ندارد که بتواند این شبهه رو مستلزم مطلوب کنه. پس اونی که نفی لزوم میکنه نفی چنین صفت و ملاک میکنه و درست هم نفی میکنه. هیچ جا در شبهه این ملاک وجود نداره، در دلیل همه جا این ملاک هست. در شبهه جان ملاش نیست، پس اونم درست میشه. و القائلون به انه لا لزوم اصلا، اونایی که میگن اصلا لزومی نیست، نه لزوم به نبه جزئی، نه لزوم به نبه کلی، نفی هر دو میکنن، یریدونه یعنی یریدونه از این لزومی که نفیش میکنند، یریدونه لزومی را که منات این لزوم وجود صفتی است در شبهه، که در شبهه باید یه صفتی باشد. اونا وقتی نفی لزوم میکنن میگن این صفت نیست، این صفت در شبهه وجود نداره، در دلیل این صفت وجود داره، در شبهه وجود نداره. شبهه روشن دیگه، شبهه یعنی نظر فاسد. به معنی ان شبهه، به معنی ان شبهه تل منظور فیها، این کلمه منظور از همون ماده نظری گرفته شده که ما داریم بحث میکنیم. شبهه منظور فیها یعنی آنی که به عنوان نظر فاسد تنظیم میشود، یعنی متعلق نظر، متعلق نظر، اگر نظر نظر فاسد باشد یا خود نظر، شبهه‌ای که نظر شده در اون شبهه، یعنی شبهه‌ای که با نظر تنظیم شده، اون نظر که تنظیمش کردیم که فاسد بوده، لیس لها لذاتها صفتون ولا وجهون یکون و مناتن للملازمه بین شبهت و بین المطلوب، بینها یعنی بین شبهه، لیس لها یعنی برای شبهه لذاتها صفتی نیست، وجهی نیست که اون صفت و وجه ملاک ملازمه بین اون شبهه و بین مطلوب باشه، لزوم نیست یعنی ملاک نیست. گاهی بدون این وجود ملاک میبینید شبهه به نتیجه ما رو رسوند، گاهی هم نمیرسوند، اما ملاکی نداره که ما رو برسوند. خب توجه کنید در عبارت مطلب روشن شد، عبارت توجه کنید، یه قید لذاته ها داره، یه قید صفتن داره، بعدش هم ولا وجه صفتون داره ولا وجهون. اولا باید ببینیم قید لذاته ها چی آمده، ثانیان باید ببینیم فرق بین صفت و وجه چیه. شبه لذاته ها یه وقت مطرح میشه، یه وقت شبهه هم همراه با اعتقاد قایس، قایس این اون که قیاس رو و شبهه رو آورده، ناظر، اون کسی که نظر کرده، با لحاظ با اعتقاد اون مطرح میشه. شبهه یه وقت با اعتقاد قایس همراهه، یه وقت لذاتها دیده میشه. خود شبهه رو نگاه کنید لزوم توش نیست، بله اعتقاد قایس این است که لزوم توش هست، قایس داره قیاس اشتباهی بر اقامه میکنه و خودش هم نمیدونه قیاسش اشتباه است، ما باید تفهیمش کنیم، پس اون معتقد به لزوم هست، اون معتقد هست که ملاک را که باعث میشود این قیاس ملازمه داشته باشد با مطلوب، این ملاک رو قیاس واجده، یعنی لزوم رو قیاس دارد، اون ملاک رو قیاس دارد، پس پیش اعتقاد قایس این شبهه دارای لزوم هست، لذاته ها این شبهه دارای لزوم نیست، یعنی خود شبهه چنین نیست که ما رو به مطلوب برسونه، اون قایس فکر میکنه که مطلوب میرسونه، پس اون معتقد به لزوم هست ولی شبهه ذاتن لزوم نداره، پس قید لذاته ها در مقابل لاعتقاد قایسه، یعنی بنویسید برخلاف اعتقاد قایس، برخلاف شبهه در اعتقاد قایس، شبهه در اعتقاد قایس دارای ملاک هست ولی شبهه لذاته ها دارای ملاک نیست، این بیان لذاته ها بود. اما فرق بین صفت و وجه چیه؟ صفت امریست بیرون از ذات، وجه نمود دیگریست از خود ذات. ببینید تعبیر دقت کنید فرق روشن میشه، صفت امریست بیرون از ذات، وجه نمود دیگریست از خود ذات. این شبهه صفتی ندارد، یعنی امر بیرون از ذاتی ندارد که او را مستلزم مطلوب قرار دهد. این شبهه یه چهره دیگه هم نداره که با اون چهره شما این رو مستلزم مطلوب قرار بدید. اگه بخواد مستلزم مطلوب قرارش بدید، چهرهش رو عوض نکنید، ذاتش رو عوض کنید که دیگه شبهه نباشه، دلیل بشه. ذات رو باید عوض کنید که شبهه تبدیل بشه به دلیل، اون وقت میبینید لزوم هست. تا وقتی این ذات موجوده چهره عوض کنید لزوم درست نمیشه، لزوم منفی دوباره بر نمیگرده. پس هیچ صفتی برای این شبهه نیست، هیچ وجه و نمودی برای این شبهه نیست که بتواند منات باشد برای ملازمه بین شبهه و بین المطلوب. عبارت تفتازنی عبارت مشکلی ها مثل شرم مواقف نیست. شرم مواقف راحت میشه خون، شرم مقاصد سخته. میبینید عبارتش همه دونه دونهش باید تشریح کنیم که چیه. و الا لمن تپت دلاله به ظهور القلط. دو دلیل اقامه میکنیم، دقت کنیم، دو دلیل اقامه میکنیم بر اینکه شبهه ذاتن منات و لزوم نداره، ذاتن منات ملازمه رو نداره، ذاتن لزوم توش نیست. ذاتن هم معلوم شد یعنی چی؟ به اعتقاد مخاطب کار نداریم، به اعتقاد قایس کار نداریم، ذات شبهه رو نگاه میکنیم. در ذات شبهه صفت و بچی نیست. دو دلیل میاریم، یه دلیل تفتازانی میاره، یه دلیل مرحوم لایجی اضافه میکنه. این دلیل توی عبارت مقاصد نیست. بعد از به ظهور غلط مصحح گیومه گذاشته و عبارت تفتازانی رو تمام شده تلقی کرده و همینطور هم هست. من مراجعه کردم به مقاصد، شرم مقاصد دیدم درست مصحح درست عمل کرده. اون ولکانه مال مرحوم لایجیه، مال تفتازانی نیست. دو دلیل اقامه میکنیم، دقت کنید دلیل اولی که تفتازانی گفته، اگر ملازمه در ذات این شبهه وجود داشت با ظهور غلط از بین نمی رفت، بازم ملازمه باقی بود. یعنی بعد از این که غلط حاصل ظاهر میشه به قایس میگیم اشتباه کردی، دست از قیاسش بر می داره، نتیجه رو می نزه دور، میگه این قیاس مستلزم نبود. در حالی که اگر ذات قیاس این استلزام رو داشت، با ظهور غلط این ذات که عوض نمی شد، استلزام در اون هنگام هم بود. ولی می بینیم بعد از ظهور غلط استلزام منتفی میشه. پس معلوم میشه استلزام خیالی بوده که با ظهور غلط از می رفته. و الا یعنی اگر این ملاک در ذات شبهه وجود داشت، ملاک ملازمه در ذات شبهه وجود داشت و این چنین نبود که به اعتقاد من اشتباهاً تثبیت شده باشد، بلکه واقعاً تثبیت بود، واقعاً ثابت بود، لمن تپت دلاله، دلالت قیاس بر نتیجه، دلالت نیست، دلالت قیاس بر نتیجه، دلالت قیاس بر نتیجه منتفی نمی شد با ظهور غلط. در حالی که بعد ظهور غلط دیگه میابیم که قیاس دلالت بر نتیجه نمی کنه. اگر قیاس مستلزم بود، اگر قیاس مستلزم بود در وقت ظهور غلط همین استلزام حاصل بود، اون منات موجود بود، لذا قیاس ما رو به مطلوب میرسون بعد ظهور غلط هم، در حالی که میبینیم بعد ظهور غلط نمیرسونه. معلوم میشه این ملازمه که برای شبهه قائل بودیم یا مناتی که برای شبهه قائل بودیم، ما قائل بودیم، نه که ذاتن خود شبهه بود این رو داشت. این دلیل اول. دلیل دوم دلیلی است که مرحوم لاهیجی اقامه میکنه، ما اون دلیل نیست. کسی که دلیل براش اقامه میشه، دلیل نشبهه، کسی که دلیل براش اقامه میشه اگر به تمام وجوه دلیل آگاه باشه راحت به نتیجه میرسه. ولی کسی که دلیل براش اقامه میشه به بعضی وجوه دلیل آگاهه، اینم به مطلوب میرسه، منتها به اون راحتی نمیرسه. یعنی کسی که دلیل پیشش کاملا مکشوفه او راحت به نتیجه میرسه، کسی که دلیل براش یه ذره ابهام داشته باشه ممکنه به مطلوب برسه ولی به اون راحتی نمیرسه. محققون و معصومون عن الخطا، دلیل پیششون کاملا روشنه، چون میابن که این دلیل واقعا دلیله. ملاک پیششون روشنه، خیلی سریع منتقل به نتیجه میشن. چرا؟ چون ملاک توی دلیل موجوده و این محققون به اون ملاک توجه دارند. ممکنه یه غیر محقق اون ملاک رو توجه نکنه، سخت به نتیجه برسه، اما محقق ملاک رو در نظر داره و لذا راحت به نتیجه میرسه. خب این مطلب در دلیل روشن. حالا اگر شبه هم اینطوری بود، شبه ذاتاً دارای ملاک بود، محققون و معصومون عن الخطا به اون ملاک توجه کامل داشتند و اون ملاک ملاکی بود که به نتیجه شخص رو میرسون، و لازمش این بود که محقق از این قیاس راحت تر نتیجه بگیره. وقتی راحت تر نتیجه میگرفت، نتیجهش هم که فاسد بود راحت تر به جهل میفتاد. پس اگر شبهه دارای ملاک نتیجه دادن میبود، باید شخص محقق، شخص معصوم عن الخطا که ملاک رو کاملا متوجهه، از شبهه راحت تر نتیجه میگرفت و بهتر به جهل میفتاد. دیگران که به این منات توجه نمی کردن، ممکن بود بگن این شبهه هست به درد ما نمیخوره، نتیجه نمیده، ولی معصومون میگفتن چرا نتیجه میده، ملاک نتیجه دادن رو داره. اگر واقعا شبهه دارای ملاک بود، ملاک نتیجه دادن رو داشت، خب معصومون به این ملاک توجه کامل تر داشتن و راحت تر نتیجه میگرفتن، نتیجه جهل رو، نتیجه باطل رو، وقت به جهل میفتدن. پس باید محققون در مقابل شبهه گرفتارتر بودن از غیر محققون، در حالی که اینطور نیست. پس معلوم میشه اون غیر محقق خودش یه مناطی رو جهل کرده که معصوم اون منات رو جهل نمی کنه. غیر محقق خودش یه منات میسازه به نتیجه میرسه، معصوم اون منات رو نمیسازه، حکم میکنه به این که این قیاس نتیجه نمیده. پس منات رو ذهن اون قایس داره میسازه، نه اینکه ذاتن همراه این قیاس باشد. بلکانه لکانت و بلمنتفته تالی دومه و الا، یعنی اگر اون شبهه ذاتن همراه این منات باشد، اولا لمنتفته آخر، ثانیا لکان المحققون، بلکه بالاتر از محققون معصومون عن الخطا، لکان اینها اولا به این که مستلزم باشد نظر و هم فی شبهت الجهله، مستلزم باشد نظرشون جهل را در شبهه. یعنی نظر اونها که همراه با این ملاک هست و تشخیص میده این ملاک رو بهتر از تشخیص دیگران، باید نظرشون در شبهه مستلزم جهل بود و اونها راحت تر به جهل می افتدند. زیرا که بناءً علی انهم، یعنی زیرا که اونها احق بالاطلاع هستند علی وجه دلاله فیها، احق بالاطلاع هستند در این، بر این که وجه دلاله در شبهه موجوده. اگر وجه دلاله در شبهه موجود بود، اونها بهتر آگاه می شدند به این وجه دلاله و راحت تر می تونستن نتیجه بگیرن و به جهل بیفتن، در حالی که تالی باطل اینجوری نیست، اونا به جهل نمی افتن، اونا خطای قیاس رو متوجه می شن. پس معلوم میشه که قیاس ذاتن همراه اون ملاک نیست، ملاک رو ذهن قایس ساخته. خب چون تفتازانی بحث رو در شبه مطرح کرد و کلامش مفهوم داشت، مفهومش این بود که در شبهه ملاک وجود ندارد ولی در دلیل وجود دارد، منطقش این بود که در شبهه ملاک وجود ندارد، مفهومش این بود که در دلیل وجود دارد. چون در کلام تفتازانی این مفهوم فهمیده میشد، مرحوم لاجی به این مفهوم تصریح کرد، گفت به هازا به خلاف دلیل. اینی که تفتازانی در مورد شبهه گفت خلافش در دلیل حاصله، یعنی در دلیل ملازمه ذاتن موجوده، استلزام ذاتن هست، لذا با هیچ چیزی این ملازمه منتفی نمیشه و باز لذا معصومون عن الخطا این ملازمه رو راحتتر متوجه میشن و راحتتر نتیجه صادق میگیرند. و هذا به خلاف دلیل، فإن له یعنی للدلیل صفتن و وجهن، نوشته وجهن دیگه، شاید وجهن درست باشه، من نگاه نکردم چیزی نسخه رو، البته دیروز یادم رفت کنم نسخه پریروز رو نگاه کردم، جلسه اسبق رو داشتیم، کون و تلکل معلومات مناسبتا للمعلوم، من للمعلوم احتمال دادم للمجهول باشه، نگاه کردم نسخه همون للمعلوم داره، خب للمعلوم هم توجیه کردیم درست بود. دوباره مع شرایط رعایه داشتیم توی جلسه اسبق، مع شرایط رعایه رو نگاه کردم دیدم نه شرایط رعایه است، نسخه همینیش که اینجاست، نسخه مشکلی نداشت. خب و هذا به خلاف دلیل، فإن له صفتن و وجهن فی ذاته، دلیل در ذاتش صفتی و وجهی دارد که اون صفت و وجه منات استلزام و دلیل للمطلوب است، استلزام و المطلوب، منات استلزام دلیل مطلوب را همون صفت و وجهی است که برای دلیل هست، این منات توی دلیل موجوده که در شبهه موجود نبود، وجهی که منات استلزام دلیل هست مطلوب را، اما وقتی این منات استلزام دارد که شرایط دلیل تمام بشود، عند حصول شرایط، اگر شرایط حاصل باشند یعنی شرایط انتاج، و اما لزوم العائد الی اعتقاد ناظر، این استدراک از کلام تفتازانی است، تفتازانی گفت لذاتها لزومی نیست، مرحوم لایجی می فهمد اما به اعتقاد ناظر لزوم هست، این یه بیان بر این عبارت که تفتازانی گفت لذاتها لزوم نیست، مرحوم لاجی میفهمد به اعتقاد ناظر، به اعتقاد اون کسی که قیاس آورده نظر کرده لزوم هست، که کلام تفتازانی داره توضیح میده، نه اشکال میکنه، تأیید میکنه کلام تفتازانی، منتها توضیح میده. یه جور دیگه میشه این عبارت رو معنا کرد، عبارت تفتازانی رو ملاحظه کنید، والقائلون به انه لا لزوم اصلا یریدون لزوم کذایی رو، اما لزوم عائد الى اعتقاد ناظر شکی نیست که وجود دارد، اونایی که نفی لزوم میکنن مرادشون این لزومه، نه لزومی که عائد است الى اعتقاد ناظر، در لزومی که عائد الى اعتقاد ناظر اصلا شک نداریم که وجود دارد، نمیشه نفیش کرد. پس این اما استدراک است از قول تفتازانی که گفت یریدون اللزوم الذی مناطه تا آخر، استدراک از اونجاست، کسانی که نفی لزوم میکنن به طور کلی مرادشون از لزوم این لزوم است، نه لزوم فی اعتقاد ناظر، که لزوم در اعتقاد ناظر مسلما موجوده، کسی نمیتونه نفیش کنه، اما لزومی که عود میکند به اعتقاد ناظر در بعض صورت، کما اذا اعتقد حقیقت المقدمات فی المثال المذکور، در بعضی صور لزوم هست، اونجایی که اعتقاد داشته باشه به حقیقت مقدمات در مثال مذکور، در مثالی که گفته شد که منتج هست یا منتج نیست، در مثالی که مقدماتش حق نبودن در واقع شبهه بود، اگر اعتقاد داشته باشه به حقیقت مقدمات فلا نزاع فیه، یعنی فلا نزاع در وجود چنین لزومی، فیه یعنی لزوم، منتها یه مضافی هم تردیب بیرید، یعنی فی وجود لزوم، نزاعی در وجود لزوم نداریم، یعنی همه قبول داریم که این لزوم موجوده، نفیش نمی کنیم. فر مثال مذکور یعنی هم مثالی که فخر گفت هم مثالی که ما گفتیم. قایس در هر دو به حقیقت مقدمه اعتقاد داره و نتیجه را میگیره. به عبارت کامل و به عبارت جامع باید گفت فی مثال مذکور یعنی در مثالی که شبهه باشد، در موردی که شبهه باشد. اگر قایس قائل به حقیقت مقدمتین شود، در نظر او لزوم حاصل هست و لذا به نتیجه منتهی میشه، چون لزوم رو معتقده. پس لزوم واقعی در شبه وجود ندارد، اما لزوم که رجوع کند به اعتقاد ناظر چرا وجود دارد، فلان نزاع فی، نزاعی در وجودش ندارد. خب مطلب تموم شد. این نصف صفحه که خوندیم یا تقریبا یک صفحه توجه کردید مشکل بود، توضیح زیاد میخواست. موجب به ذات یعنی بی اختیار. عالم اثر یک موجود بی اختیار، خب غلطه دیگه. بعد میگه که هر چیزی که اثر موجب به ذات باشه حادثه، در حالی که نه اینطور نیست. موجب به ذات باید موجب به ذات رو ببینید که قدیمه یا حادثه. اگر قدیمه اثرش هم قدیمه، اگر حادثه اثرش هم حادثه. نمیتونید بگید اثر موجب به ذات حادثه، باید ببینید که موجب به ذات مثل خورشید، مثل خورشید. اگر خورشید خدا در قدیم آفریده بود، اثرش هم در قدیم بود. قدم یعنی میتونید خورشید باشه و نور نده؟ اگه خورشید قدیم باشه، چون موجب اختیار نداره که جلوی نورشو بگیره، قهرا نور میده دیگه، نورش میشه قدیم. اثرش حساب میشه دیگه، حالا اثرش هر چی هست. شعایی که میده که اثرشه، که شعایی که میده اثرشه. معلول حادث زمانیه یا حادث ذاتیه؟ نه، این حادث منظور حادث زمانیه، این حادث ذاتی خیلی بهانه میدن متکلمی، حادث که میگن حادث زمانیه. شما موجب فاعلتون که موجبم هست، اختیار نداره که جلو اثرشو بگیره، خود به خود اثری صادر میشه. این چنین موجب به ذاتی رو شما ببرید در ازل بذارید، بعد بگید که اثرش در لایزال میاد، نه اثرش همون وقت میاد، چون اختیار نداره جلوشو بگیره. موجود مختار اگه در ازل باشه میتونه با اختیار بگه اثرم حالا نمیدم، بعدم میدم. اما موجب نتیجه هم درست نیست. نتیجه درسته. چرا؟ ببینید دوتا مقدر
آیا مراد شما حادث زمانیه یا حادث ذاتیه؟
نتیجه درسته، عالم حادثه، عالم حادث زمانیه دیگه، درسته. بنابر نظر متکلم درسته، اینا رو من دیروز گفتم. بنابر نظر فیلسوف این غلطه، ولی بنابر نظر متکلم درسته. خود ایشون میگه که این میگه این نتیجهش میگه درسته، نتیجهش طبق مبنی. شما از کجا میگین درست نیست؟ اگه فیلسوف بشین میگین درست نیست، با دلیل بیاری. این آقا میگه درسته، دلیلم داره.
من خود دلیل میگه که اعتقاد قایس داشته نظر داشته باشه
واقعیتی نیست که عالم حادثه. اینجا به مغالطه ربطی نداره، اینجا دو تا مقدمه داره، هر دو مقدمه فاسده، ولی نتیجه گرفته درسته. و بیانم کردیم که دو تا مقدمه فاسده، و بیانم کردیم در جای خودش که نتیجه صحیحه.